به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. رسانه‌های غربی تحولات ایران را چگونه پوشش میدهند؟ جمهوری اسلامی چگونه تلاش میکند رسانه‌های غربی را مهندسی و روایت خود را به آنها غالب کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. تازگی حسین رونقی، کنشگر آزادی اینترنت که ساکن ایران است، در یادداشتی که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده، از رویکرد رسانه‌های غربی درباره تحولات ایران انتقاد کرده. او نوشته ما قربانی تلاش سیستماتیک و آمدانه جمهوری اسلامی برای دستکاری افکار جهانی از طریق توجیهگران در رسانه‌های خارجی هستیم. حساسیت عمومی در سالها و به ویژه ماهای اخیر به نحوه پوشش تحولات ایران در رسانه‌های غربی افزایش یافته. در این برنامه به ماهیت این انتقادات و استراتژی جمهوری اسلامی برای غالب کردن روایت خود در این رسانه‌ها می‌پردازیم. در 54 دقیقه آینده 5 مهمان داریم که به تدریج با اونا صحبت خواهیم کرد، اما در ابتدا همراهیم با کامبیز فروهر که از آمریکا به ما پیوسته، روزنامه نگار. آقای فروهر خوش آمد میگم به شما. حالا برنامه قراره که در این برنامه صحبت بکنیم در مورد روایتی که از تحولات ایران در رسانه‌های غربی میاد. به هر حال شما خبرنگار بلومبرگ بودین، سالیان سال با رسانه‌های مختلف صحبت کردید. تجربه خود شما از مهندسی این در واقع جمهوری اسلامی، از روایات خودش و اون جوری که میخواد روایت بشه در خارج از کشور چیه؟
سلام بر شما دوستان عزیز. ببینید، اگر ما بخوایم نگاه کنیم به رسانه‌های غربی که در ایران هستن، باید از دو منظر نگاه کرد. یکی که خبرنگار و کارسپاندنت که در داخل کشور هستند و یه میز تحریریه، میز خاورمیانه که بیرون هست. خبرنگاری در ایران هستند، خب میبینیم که اگر ایرانی باشند حتما خط قرمز نظام رو بهش واقف هستند و میدونن که نباید در مورد حجاب بنویسن، نباید در مورد ولایت فقیه یا در مورد فساد، وگرنه بازخواست میشن و یه نوع کنترل میشن از طرف نظام. ما میبینیم که این فشارهایی که هست یه خودسانسوری به وجود میاره. خبرنگاران خارجی هم که هستن، اونا خب یا فاتحه قوی ندارن و با قشر جامعه در تماس هستن، قشر مرفه در شمال تهران زندگی میکنن، در یک حباب زندگی میکنن که اصلا با بقیه مردم ایران هیچ نسبتی ندارن و اخبار خودشون رو از طریق روزنامه های داخل ایران پیگیری میکنن و ببینیم که اینا هم خودشون به هیچ وجه نمیخوان وارد موضوع هایی بشن که خطرناک باشه براشون، که مبادا مجوزشون تمدید نشه، ویزاشون تمدید نشه و خودشون بخوان. یه داستان میگم که مثلا خبرنگار نیویورک تایمز یه مدتی همسرشون ایرانی بودن و تحت فشار بود و بر همین ایران ترک کردن چون نمیتونستن تحمل کنن که به عنوان خبرنگار در ایران باشن. این فشارهایی که هست، یکی دیگه هم هست که خبرنگاران رو وزارت ارشاد یا اطلاعات امنیتی دعوت میکنه به یه گفتگوی هرچند به چند وقت، مقاله هاشون رو بازخوانی میکنه، نگاه میکنه، سوال میپرسن که چرا این مقاله اینجور نوشتی، چرا اونجور نوشتی، و اینکه خب یه نوع باز کنترل هست. و میزهای تحریری هم فشاری که روشون میاد اینه که خب از چه لحاظ دیدی دارن به ایران. ما میبینیم که بعد از سردبیرها، دفعه آخری که ایران بوده مثلا 2009 تظاهرات جنبش سبز بود و هنوز در ذهنشون اون هست که ایران یه دونه کشوری هست که در حال اصلاح طلب و در حال جنبش هست و میخوان تغییر بدن. و اگه از 2009 از زمان ندا نگاه کنید تا زمان پویا و آبان، خیلی ایران تغییر کرده و این تغییر رو دیده نمیبینن این اشخاصی که در حد بالا هستن. یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که اگر کسان میز در خود بر من در بلومبرگ پیش اومد، چندین با ما می‌خواست مقاله، من خودم می‌خواستم مقاله چالشی نقد بنویسم به جمهوری اسلامی و اینکه خبرنگار ما در ایران تحت خطر بود و بر همین یه تصمیم باید می‌گرفتیم ما چی بنویسیم که خبرنگاری که ما در ایران داریم اون برای سرش نیاد. و بعضی وقتا میشه که بلومبرگ به خبرنگار ایران خبر نمیداد که ما داریم چی بنویسیم، که ایشون در ماجا نباشن و خب ما اخباری می‌نوشتیم که درباره فساد بود، درباره نظم سیستم بود و خب نقد میکردیم سیستم و اینکه
و خبرنگار شما که در تهران تحت فشار قرار میگرفت بابت اون چیزی که شما در آمریکا منتشر میکردید؟
کاملا تحت فشار. این فشاری که مثلا خیلی سبک باشه، نمیتونم بگم فشاری سنگینی باشه، سال پیش میشد سنگین میشد و اینا، یه نوع فشار سایکولوژیکال روش می آوردن که اگر این خط قرمز بهش ادامه بدین، اگه بهش کنی خط قرمز، خب مشکلات پیش خواهد اومد.
خب اگه اجازه بدین من اینجا این خط رو یه ذره مشخص تر بکنم. پس ما دو جور در واقع مهندسی داریم برای کنترل محتوا در رسانه‌های خارجی. یک، اونهایی که نماینده دارن در داخل ایران، دفتر دارن در داخل ایران، و اونها از طریق خط قرمزهای وزارت ارشاد یا به هر حال نهادهای امنیتی که کنترل محتوا میکنن تحت فشار هستن، چنان که اگر رسانه‌های خارجی مطلبی بنویسن، رسانه‌هایی که خارج از ایران هستن، حتی تحت تاثیر گزارش خبرنگار در داخل ایرانشون هم نباشه، ولی اون خبرنگار که در داخل ایران ممکنه تحت فشار قرار بگیره. این کلا باعث میشه که آنچه که در بیرون از ایران می‌نویسن، مثلا حالا بلومبرگ رو مثال می‌زنم برای اینکه خود شما مثال در واقع کار کردید توی بلومبرگ، به طور مشخص گفتید که اگر چیزی می‌نویسید این طرف در واقع بلومبرگ اصلی خودتون در دفتر آمریکا منتشر می‌کنید، خبرنگار شما در داخل ایران نمی‌بایست مطلع می‌بود، یا شما سعی می‌کردید که عملاً این رو مطلع بنویسید فارغ از اینکه چه اتفاقی برای خبرنگار شما ممکنه بیفته؟ چه جوری اینو شما کنترل میکردید؟
چندین سوال خیلی پیچیده ای، چون جواب آسونی نیستش واقعا بگیم. در بعضی مواقع اصلا پیش میومد که ما خبر رو به سوژه که می‌خواستیم بنویسیم به خبرنگار داخل ایران توضیح نمیدادیم چی اصلا، چون که مطمئن نبودیم حتی قد تلفنش کنترل نباشه. بنابراین اگر مسئله بود در مورد فساد می‌خواستیم مقاله بنویسیم، به هیچ وجه به خبرنگار ایران اطلاع نمی‌دادیم، و بعد که می‌نوشتیم خبرنگار میگفت خب من در این موضوع خبری نداشتم و این به من ربطی نداره، این تیم نیویورک نوشته یا تیم واشنگتن نوشته، این جونها جداگونه. و بعضی وقتا میشه که در یه مثلا مسئله سیاسی نبود، مسئله اجتماعی بود، و اینا خبرنگار میگفتش که خب مثلا در مورد حجاب مثلا یا سوژه زنان، میگه خب اگر اینو اینجوری بنویسی ممکنه برام خطر باشه، بر همین یه ذره ممکن بود داستان تغییر بده، ولی اونقدر تغییر داده نمیشه. یه فرق بزرگی داره اینجا مسئله ایران با جای مسئله چطوری دیکتاتورها کنترل میکنن رسانه ها رو، مسئله چیز جدیدی نیست واقعا. فرقی که ایران داره زمان شوروی هم بود.
اجازه میفرمایید من مشخصا سوال بپرسم که شما با نکته ای که در واقع مطرح میشه جواب بدید. شما خودتون در مهمونه های جمهوری اسلامی، اونهایی که از طرف دیپلمات ها و اینا داده میشد، حتی شرکت کردید. در چند مورد مثلا شما رو در کنار مقامات ایران دیدن. شما اونجا که میرفتید به عنوان روزنامه نگار، آیا باید یه تصویر خاصی از شما دریافت میشد قبل از اینکه دعوت بشید به اون مهمانی ها؟ اصولا تو اون مهمونی ها چه کسانی، چه جور خبرنگارانی دعوت میشدن؟ شرایط برای نزدیکی به مقام های جمهوری اسلامی چی بود؟ و بعد خود شما از یه جایی به بعد دعوت نشدید، چه اتفاقی افتاد در این بین؟
ببینینم، من در سال 2003 مقاله نوشتم در مورد فساد خانواده رفسنجانی که بزرگترین جایزه انگلستان رو علاوه مطبوعاتی برد، و از اون وقت دیگه منو ممنوع ورود کردن به عنوان خبرنگار در ایران از 2003، و هر دفعه من تقاضای ویزا کردم ویزا منو رد کرد دولت ایران، این از طرف تهران رد میشد. در بعض مواقع در نزدیکی که رسید وقتی به وقت جمهوری اسلامی تماس گرفت با دولت‌های غربی که برای برجام، من از طرف بلومبرگ مسئول شدم که در پیگیری کنم اخبار ایران رو در مورد توافق هسته‌ای، و در این مورد من خبرنگار ارشدی بودم که برای حوزه ایران پوشش میدادم. در اون موقع زمان برجام که در مذاکرات بود، منو دعوت میکرد جمهوری اسلامی به نشست‌های مطبوعاتی آقای ظریف، نشست‌های مطبوعاتی آقای روحانی. زای موقع خب و من رفتار خیلی خوبی انجام میشد، بس با همه خبرنگارا خیلی قیافه ملایم نشون داده میشد، خیلی محترمانه با همه خبرنگارا رفتار میکردن و این پروسه انجام میشد. در اون زمان من دو مطلب نوشتم که باعث خشم تهران شد. یکی بود که من رسوا کردم که آقای حمید ابوطالبی که نمای قرار بود سفیر ایران باشه در سازمان ملل از طریق آقای روحانی، ایشون دیگه یکی از گروگانگیرا بود در سال 1979، وقتی این خبر در اومد کنگره بلافاصله لایحه قوی قانونی رد کرد که هیچ کسی که گروگانگر باشه حق ورود به آمریکا رو نداره، و آقای اوباما اینو امضا کردن. مسئله دومی که خیلی باعث ناراحتی شد برای نظام این بود که بعد از توافق هسته‌ای رهبری گفته بود که هیچ کس حق نداره با آقای اوباما ملاقات کنه و دست ایشون رو بفشاره، که آقای روحانی رو پذیرفتن، ولی در یک اجلاس سازمان ملل آقای ظریف روبرو شدن با آقای اوباما و آقای کریم معرفیشون کردن همدیگه رو و این مجبور شدن دست بدن و این خبری بود که نه کاخ سفید می‌خواست افشا کنه نه هیئت ایرانی و من این خبر رو برای اولین بار نوشتم در این مورد. وقتی این خبر در اومد خب باعث آبروریزی در تهران خیلی آقای ظریف تحت بازخواست قرار گرفتن. از اون موقع بعد دیگه منو دعوت نکردن به هیچ نشست مطبوعاتی آقای روحانی و در دو سال پشت سر هم به بلومبرگ نامه نوشتن که ما حاضریم خبرنگار بلومبرگ بیاد ولی کامبیز فروهر نباشه که بلومبرگ این رد کرد و شکایت رسمی کردن. این دور مطلب کسی اگر بخوان
ببینم شما خودتون به هر حال با توجه به اینکه میدونستید یک همچین مطرح کردنی ممکنه که به هر حال برای شما عواقبی داشته باشه، از جمله اینکه گفتید دیگه شما رو عملا به نشست ها راه نمیدادند، اون چیزی که در واقع از جانب جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی میشد. آیا این هیچ وقت باعث شد دست و دلتون بلرزه در اینکه خبری رو منتشر بکنید یا خبر رو اونطوری که میبایست منتشر نکنید؟
در مورد خود شخص من نخیر، من هیچ وقت برام پیش نیامد که من خبری رو چاپ نکنم چون که بترسم که عواقب چی باشه برام.
به عنوان بخش پایانی صحبت ببخشید من حق شما رو قطع میکنم، به عنوان بخش پایانی صحبت من بگید که دیپلمات های جمهوری اسلامی اصولا چطور سعی میکنن که خبرنگاران رو تحت تاثیر قرار بدن. در مورد خودتون شما گفتید که شما تحت تاثیر قرار نگرفتید، اما به طور کلی روش هایی که به کار میبرن برای اینکه خبرنگاران ساکت باشند یا اون روایتی رو که میدونن یا در واقع مشاهده میکنند بیان نکنند یا هر چیزی رو سعی کنند با یک تصویر آرامتر و نرمتری بیان بکنند چه روش هاییست؟ مثلا ظریف رو که شما از نزدیک در آمریکا میدیدید دقیقا چه میکرد؟
خب این آقای ظریف تسلط خیلی قوی دارن به زبان انگلیسی، تسلط خیلی قوی دارن به فرهنگ غربی و خیلی راحت میتونن با خبرنگار غربی جوک بکنن یا در مورد مسائل فرهنگی مثل فیلمی که اخیراً فیلمی که در اومده با هم حرف بزنن که خب این رابطه گرمی به وجود میاره بین خبرنگار و دیپلمات‌های ایرانی که همه به عنوان ظریف نگاه میکردن که ایشون خیلی شخص واقعا زحمتکشه، واقعا دلسوز و خیلی پر از معلوماته بهش بگیم و ایشون کفی که میذاره قابل اعتماد بهش میکردن و این رو کلکی بود، یعنی روشی بود که آقای ظریف کامی بودن که با خبرنگارایی که به نفع ایشون مینوشتن خیلی دوستی بکنن، با خبرنگارایی که مخالف بودن به هیچ وجه نزدیک نمیشدن و همیشه دلشون خواست با گروهایی برن که بهشون نزدیکن. فقط فکر کنم فقط یک بار رفتن فاکس نیوز در که همیشه میرفتن به رسانه‌ها و روزنامه هایی که از حرفشون می نوشتن به رسانه با بوسی جنا خیلی کم حرف می زدن، با رسانه هایی که غربی بودن که مخالف بودن کمتر حرف می زدن. خب تیم خودتون فقط قوی می خواهیم بکنین.
بسیار خب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که با ما صحبت کردید. کامبیز فروهر روزنامه‌نگار که از نیویورک همراه ما بودن، ممنونم از اینکه تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. اما در ادامه همراه این با فرنگیس بیات پژوهشگر سیاسی که از هایدلبرگ همراه ما هستن. خانم بیات خوش آمد میگم به شما، ممنونم که به ما پیوستید هرچند با کمی تاخیر این ارتباط برقرار شد. اول به ما بگید این یادداشت حسین رونقی که برای روزنامه وال استریت جورنال فرستاده دقیقاً چی میگه و چرا اینقدر سر صدا ایجاد کرده؟
سلام میگم به شما خانم ثابت و همه مهمانانتون. ببینید آقای حسین رونقی مقاله ای رو یا داشتی رو در روزنامه وال استریت جورنال با این عنوان که رسانه ها خطاب به افکار عمومی غرب، رسانه ها و سیاستمداران غربی، با این عنوان که رسانه های غربی واقعیت رو حقیقت رو در مورد ایران به شما نمیگن، من فکر میکنم که چون من از چشم خودم و برداشت خودم این یادداشت رو در واقع نکات مهمش رو به شما میگم، به نظر میاد که مهمترین نکتهی که این یادداشت داره اینه که یکی از مخالفان با اسم و رسم مشخص با یک سابقه روشن سیاسی از داخل ایران زمانی که هنوز در داخل ایران هست از مجموعه فشار، سرکوب و اون شرایط بسیار سخت دیکتاتوری و خشونتباری که در داخل بر مردم حاکمه با مخاطب غربی و با رسانه‌های آزاد صحبت می‌کنه. او به عنوان کسی که خودش تجربه شخصی گذروندن شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی رو داره، آسیب جسمانی دیده، کلیه‌اش رو از دست داده، شروع می‌کنه یک شرح خیلی عمومی و واقعی رو از زندگی عمومی و سیاسی در ایران میگه. میگه در زندان‌ها شکنجه وجود داره، خانواده‌های کشته شده‌ها امکان برگزاری تشییع جنازه برای بچه‌هاشون ندارن، زن‌ها به وحشیانه‌ترین شیوه در خیابون مورد خشونت قرار می‌گیرن. از اون بدتر اینه که از اون بدتر نه همپای اون مسائلی که وجود داره اینه که افراد در زندگی شخصیشون آرامش ندارن، در مهمانی ها بازداشت میشن، نظام آموزشی موارد نفرت پراکنی مردم علیه مردم رو آموزش میده، حتی به طور بالقوه میتونه از توی این نظام آموزشی تروریست تربیت بشه و تمام مشکلاتی که حول و حوش این وضعیت حاکم بر ایران وجود داره. اشاره میکنه به سرکوب‌های اخیری که در آبان 98 مردم ایران تجربه کردن و بعد برمیگرده به رسانه‌های غربی، میگه در حالی که این شرایط بسیار خشونت‌بار گسترده که میدونید آبان رو یکی از بزرگترین سرکوب‌های تاریخ معاصر ایران گفتن، در چنین هنگامه ای رسانه غربی و روزنامه نگار غربی شروع میکنه در مورد باریدن برف در ایران حرف میزنه، در زمانی که هواپیمای مسافربری با 176 مسافر بیگناه توسط دو موشک توسط سپاه کشته میشن، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی در یکی از معتبرترین روزنامه‌های آمریکایی شروع می‌کنه به داستان سرایی که روحانی از این اتفاق هیچی نمی‌دونسته، دروغی که تا همین امروز این روزنامه پس نگرفته، عقب ننشسته. این گزارش یک گزارش دروغی بود که منتشر شد. همپای اون کسانی دیگری در آمریکای شمالی و در اروپا با شبکه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند و مردم معترض در ایران رو اوباش خطاب می‌کنند، میگن اینها خرابکارن، اینها خطرناکن و اینها مشغول تخریب اموال عمومی هستند و به همین دلیل حکومت اینترنت رو قطع کرده که اینها نتونن سازماندهی کنن. مجموعی از این دروغ‌هایی که در مورد وقایع ایران گفته میشه رو نشون میده و توصیف میکنه و میگه که ما با دو ایران روبرو هستیم، یک ایران، ایران خیالی هست که اینها ترسیم میکنن، گل و بلبل همه چی به وفق مراد، اقلیم خیلی قشنگ، معلومه که ایران خیلی قشنگه، لزومی نداره که خبرنگاران غربی به ما یادآوری بکنن که ایران قشنگه، اما واقعیت سیاسی ایران یک واقعیت بسیار خشونتبار و خشنی هست که در لابلای این دستکاری واقعیت در واقع میخواد گم بشه. یک بله. نکته خیلی ظریف، من آخرین نکته رو هست بگم، یک نکته خیلی ظریف و متناقضی داره این نامه، اینکه یک شهروند، یک مبارز سیاسی در داخل یک دیکتاتوری خطاب به جهان آزاد میگه که حقیقت رو پاس بدارید. معمولا برعکسه، معمولا جهان آزاد ادعای پاس داشتن واقعیت یا حقیقت رو داره. در مورد یادداشت حسین رونقی این تناقض خیلی ظریف خیلی وجود داره و قابل تأمل واقعا.
بله خیلی هم واقعا قابل توجهه، به خصوص که در ابتدای امر اونجایی که در واقع تیتر مطلب رو زده نوشته خبرنگاران رسانه‌های غربی ترجیح میدن از آب و هوا بنویسن همینجوری که شما میگین تا سرکوب و شکنجه، یعنی اصلا این شروع بسیار تکان دهنده است. ببینیم وقتی داریم راجع به رسانه غربی حرف میزنیم، خود ما میدونیم که رسانه ها رویکردهای مختلف دارن، بسته به اینکه چه حزبی پشتشونه، چه نگاه سیاسی دارن، رویکرد اینها در قبال وقایع و اخبار ممکنه سمت و سوی خودش رو داشته باشه. در مورد ایران اینها چطور عمل میکنن؟ یعنی این رسانه ها اون وقتی که به تحولات ایران میپردازند آیا یک روایت رو دارن دنبال میکنن؟ نوع نگاه اینها در مورد وقایع مربوط به ایران فرق میکنه؟ چه چیزی اینو متفاوت میکنه؟
بله سوالتون خیلی سوال مهمیه و پاسخ خیلی گسترده‌ای داره. من سعی میکنم در دو محور به سوال شما جواب بدم. ببینید در جهان آزاد خودتون بهتر میدونید، کار رسانه کردین، دانش آموخته علوم سیاسی هستین، تمام این چند و چونهاش رو میتونید حداقل تصور بکنید که خیلی رسانه ها گستردن، از اولترا راست تا اولترا چپ ما رسانه های مختلفی داریم که با رویکردهای خودشون ایران رو گزارش میدن. اما دو مسئله در سالهای اخیر به شدت قابل شناسایی و قابل تأمله. یک اینکه اتفاقهایی که بعد از سالهای 2000 بر سر پرونده هسته‌ای به وجود آمد، ایران رو تبدیل به یک موضوع امنیت بسیار سخت کرد در جهان. ایران تقلیل پیدا کرد به تعداد سانتریفیوژها، ایران تقلیل پیدا کرد به وزن کیک زرد، به فردو، به نتنز، به پروژه‌های موشکی، به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای و خطر آفرینی برنامه هسته‌ای. بنابراین جهان اون نگاهی که اون عینکی که ایران رو میبینه یک عینک به شدت سخت امنیتیه. در این نگاه به شدت امنیتی شده شهروندان ایران گم شدن.
خب از یه طرف دیگه هم اتفاقی که میفته اینه که اتفاقهایی که در داخل ایران میفته رو گروهی تقلیل میدن به مسئله تحریم ها بدون اینکه بررسی بکنن که چه سیاست هایی در داخل جمهوری اسلامی منجر به یک همچین فاجعه شده که هم مسئله اتمی رو رقم زده، هم فلاکت بسیار جدی اقتصادی در داخل ایران رو، یعنی در واقع تقلیل دادن قضیه هم هست. اما
بله
اگه ممکنه توضیحتون یک کمی کامل
بله، محور دومش دقیقاً همین نکته‌ای هست که شما میگید، یعنی ما همزمان با اینکه مسئله ایران بسیار امنیتی میشه در حوزه بین‌الملل و اون زیست اجتماعی سیاسی داخلی ایران در واقع آب میره و کنار گذاشته میشه، همزمان گروهی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، تحلیلگران، دانشگاه، اینا خیلی گسترده هم هستن، فقط هم روزنامه‌نگاران نیستن، اینها شروع میکنن به غیر سیاسی کردن مسئله ایران، به این معنا که بزرگترین و وخیمترین بحرانهایی که ما ایران در ایران داریم تجربه میکنیم، از محیط زیست، از آموزش، از تغذیه، از امنیت مردم در خیابون، از فقیر شدن عمومی مردم و از سلامت، مسئله کرونا رو نگاه بکنید، همه اینها رو غیر سیاسی میکنن. مثلا مسئله جنبش‌های خرد معیشتی رو در ایران فقط به بحث دستمزد و قدرت خرید و هیچ کس از این صحبت نمی‌کنه که مسبب اصلی این وضع فلاکت اقتصادی، بحران‌های اقتصادی که در پی تحریم‌ها به وجود اومده و تحریم‌ها رو برنامه هسته‌ای ایران به وجود آورده، کسی از این صحبت نمی‌کنه. فقط مقام تحریم کننده به عنوان عامل اصلی این فلاکت که معمولاً غربی.
خب ببینید این چه چیزی باعث این همگرایی میشه در رسانه‌هایی که لزوماً با هم در مسائل سیاسی همگرا نیستن؟ اگر کوتاه بفهمید، دو سه دقیقه بیشتر شما وقت نداری خانم بیات.
ببینید من فکر میکنم که یک مسئلهی وجود داره، عمده این گزارش های دروغین مسله شده، دستکاری شده و نادرست در مورد ایران در اون رسانه ها و توسط اون روزنامه نگاران و اهالی رسانهی نوشته میشه که دارای قرابت فرهنگی با جمهوری اسلامی هستند و از این گریزی ندارن. عمدتا در رسانه های راست میتونیم بگیم مسئله ایران بسیار امنیتی باقی مونده، ایران به عنوان ایران هسته‌ای سوال اصلیه. در رسانه‌هایی که معمولاً تیپ چپ رو از بین کسانی که نزدیکی فکری با جمهوری اسلامی دارن بیشتر محورهایی مثل مقابله با غرب، مقابله با آمریکا، نسبی‌گرایی فرهنگی، بحث فرهنگ بومی و اینها، معمولاً این گزارش‌ها در دسته دوم منتشر و تولید میشه.
بسیار خوب، خیلی
متشکرم.
آره اگر در پایان صحبت چیزی مونده که میخواید راجبش صحبت بکنید، یه دقیقه دیگه هنوز وقت دارید.
من یک نکته رو فکر میکنم خیلی جالبه که بهش توجه کنیم. ما در سالهای گذشته جنگ نیابتی رو زیاد شنیدیم، جنگ نیابتی به واسطه حضور تأسف‌بار و واقعا غم‌انگیزی که ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه در سوریه داشتن، ما این جنگ نیابتی رو زیاد شنیدیم. ما امروزه با توجه به اتصال گاه ارگانیکی که بین این رسانه ها و روزنامه نگاران خارج از کشور با جمهوری اسلامی وجود داره، به نظرم میاد که باید از دیکتاتوری نیابتی صحبت کنیم. اونها در ادامه دست دراز دیکتاتوری در خارج از کشور هستند و باید به این وضعیت تأسف‌بار خودشون و اون وضعیت خسران آفرینشون علیه جامعه ایران آگاه باشن و واقعا دست از این شیوه گزارشدهی علیه ایران بردارن.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما فرنگیس بیات، پژوهشگر سیاسی که از هایدلبرگ همراه ما بودید. ممنونم. و ما همراهیم با عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه که از منچستر همراه ما هستند. آقای ثابتی، حرفهای بسیار تکان دهنده خانم بیات رو شنیدید. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی چه استراتژی رو دنبال میکنه برای اینکه اونطوری که خانم بیات گفتن دست‌های دراز این دیکتاتوری رو در خارج از مرزهای ایران هم قدرتمند کنه و عملاً اون روایتی از ایران روایت بشه که جمهوری اسلامی مایله، نه اون چیزی که واقعاً در دل ایران میگذره؟ استراتژیش چیه؟ دقیقاً چی کار میکنه؟ چه راهی داره برای اینکه همه اینها رو همزمان کنترل بکنه و روایتی که میخواد روایت دروغ باشه، مخشوش باشه، اشتباه باشه؟
خیلی ممنون. ببینید این یک بحثی هست به اسم مدیریت وجهه در دنیا که رایج هست راجبش هم کتاب نوشتن. یکی از کارهایی که میکنن فیلم مثلا میخوام مقایسه کنم با آفریقای جنوبی یا چین این هست که در رسانه‌های خارجی سرمایه گذاری میکنن، شرکت‌های روابط عمومی خارجی رو استخدام میکنن که بهشون مشاوره بدن که با خبرنگارا و رسانه غربی چطوری ارتباط داشته باشن، یا سلبریتی‌ها یا افراد معروف و خارجی رو میارن به داخل کشور در سفرهای خیلی بسته و هدایت شده که یک تصویر خیلی محدود و خاص و قالب بندی شده رو به اونها ارائه بدن که اونها برن اون رو در خارج ارائه بدن. این کارو مثلا چین میکنه، میاد آکادمیسیان دانشگاهی روزنامه نگار سیاستمدار رو دعوت میکنه، مثلا 10 نفر رو دعوت میکنه که اینا رو میبره، همه هزینه سفر اقامت بلیط هواپیما رو میده که اینا یه تصویر مثبتی بگیرن، بعد که برمیگردن به دانشگاه و رسانه و تحقیق میکنن این تصویر مثبت تو ذهنشون باشه. حالا من مثال بزنم از ایران، مقایسه کنیم با یک نظام آپارتاید دیگه مثل ایران، آفریقای جنوبی. شما ببینید در اوج بحران در آفریقای جنوبی که همه دنیا اعتراض میکرد، وزیر خارجه آفریقای جنوبی میگفت هرگز جز در زمان جنگ چنین مخالفت سازمان یافته ای علیه یک کشور وجود نداشت. اون وقت آقای دکتر کانی مولدر که وزیر اطلاعات آفریقای جنوبی بود، ببینید جمله دقیقاً میگم، میگفت باید در خارج از کشور و در کشورهای دیگر با تمام ابزار موجود بکوشیم تا تصویر واقعی آفریقای جنوبی را ارائه دهیم، یعنی تصویر یک کشور زیبا و مرفه که نظم و قانون در آن حکمفرماست، کشوری که در آن مردمان یا زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ادیان و سنت‌های گوناگون در فضای آرام و صلح‌آمیز به صورتی هماهنگ در کنار هم زندگی می‌کنند، الگویی برای کل دنیا. یعنی اون آپارتایده که بود رو میخواست چیکار کنه؟ یه تصویر دیگه زیبا. چیکار میکردن؟ سلبریتی ها رو میوورد آفریقای جنوبی، سفرهای حقیقت یاب سلبریتی میوورد. حالا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ تو مهر 1398 چند هفته بعد از این که 17 تا زن و مرد رو به اتهام بی‌حجابی و جریحه دار کردن عفت عمومی در سد لفور بود، اونها رو محکوم کردن به 74 ضربه شلاق در ملأ عام. همون چند هفته بعد آقای علی اصغر مونسان وزیر وقت میراث فرهنگی صنایع دست و گردشگری اومد گفت ما بله دقیقا، ببینید این وزیر اطلاعات آفریقای جنوبی گفتش سفر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی به ایران کار خود وزارتخانه است، این آفریقای جنوبی. ما برای امر تبلیغات مبارزه با ایران هراسی. ببینید باز وزیر خارجه آفریقای جنوبی، نه وزیر اطلاعات، وزیر خارجه هم میگفت آفریقای جنوبی هراسی هست خیلی شدید، و معرفی چهره واقعی ایران، کارهای مختلفی را در زمینه تبلیغات انجام میدهیم. یکی از حوزه‌ها وزیر داره میگه این است که چهره‌های معروف را به ایران بیاوریم تا ایران را از نزدیک به آن بشناسیم. خود روزنامه‌های داخل ایران نه خارج از ایران گفتن 3 میلیارد تومان خرج کردن، 12 تا شاخ اینستاگرامی را آوردن تا تصویر جذاب شد. حالا اون تصویرها چی بود؟ دخترها و زنای محجبه ایرانی بودن. تو کجا؟ تو جاهایی مثل مسجد، صحنه آرایی اون عکس ها به بیننده غربی اینطوری القا میکرد که زنای ایرانی نه تنها به حجاب اجباری معترض نیستن، یه جور سرخوش و شادمان دارن در اماکن مذهبی و مسجد حتی جنب و جوش و سرگرم اجرای حرکات موزون هستن. حالا چند هفته قبل 17 تا زن و مرد و به جرم بی‌حجابی شلاق زده بودن. ببینید میگم این آفریقای جنوبیه. حالا ببینید چیکار میکنن در چین. یک کار دیگه هم که میکنن خیلی جالبه. چین مثلا میاد چون که وضع مالی بعد از سال 2008-2009 بحران اقتصادی، رسانه‌های غربی بحران مالی دارن، چین نداره و دستش بازه. خود شی جین پینگ هم اعلام کرده هر چی راجع به چین من میگم از کتاب دست پنهان، افشای چگونگی تغییر شکل دنیا توسط حزب کمونیست چینه که پارسال در بریتانیا و آمریکا منتشر شده، 10,000 نسخه به فروش رفته. دو تا یک استاد دانشگاه استرالیایی آقای کلایف همیلتون و یک پژوهشگر ارشد صندوق مارشال آمریکا خانم ماریکو اولبرگ نوشتن کتاب درخشانی، به طور مشخص نشون میده چین چطوری وجهه عمومی خودش رو در دنیا اداره بهبود می‌بخشه. یکی از کارهاش اینه که میاد در دانشگاه‌های غربی سرمایه‌گذاری می‌کنه، مثلا مرکز چین شناسی را میندازه. حالا تو این مرکز چین شناسی فکر می‌کنید چیکار می‌کنن؟ جلسه میذارن، سمینار میذارن، دیپلمات‌های چینی رو دعوت میکنن از چین، به این دیپلمات‌ها یاد میدن که شما یعنی با پول خود چین ولی توی مثلا بریتانیا در یه دانشگاهی در بریتانیا میان به دیپلمات‌های چینی سه هفته سمینار میذارن، میگن شما چجوری به خبرنگارای غربی جواب بدین وقتی سینجینتون میکنن راجع به نقض حقوق مسلمونا در سینکیانگ و اون اردوگاه‌های مخوف کار اجباری علی مسلمونا و یا موارد دیگه نقض حقوق بشر در تبت، شما چجوری از زیر سوالا در برین به سوالای خصمانه چجوری جواب بدین؟ یعنی سمینار سه هفته ای تو این کتاب به طور مشخص نویسنده های کتاب نشون میدن با پول خود چین میان ولی تو بریتانیا تو دانشگاه بهشون یاد میدن شما چجوری خبرنگار غربی رو بپیچونید.
ببینید یک حالا در همین راستا که صحبت کردید، گروه های سیاسی هم هستند که ممکنه که لزوماً از نظر ماهیت سیاسی ربط مشخصی به یک حکومت شیعی افراطی مدل جمهوری اسلامی نداشته باشند، اما شما وقتی نگاه میکنید روی کرده اینها روی کرده حمایتی است، روایتی که میدن به روایت جمهوری اسلامی نزدیکه. گروه های دیگه ای که در راستای جمهوری اسلامی حرکت می کنند به چه دلیل در اون راستا حرکت می کنند؟ به چه دلیل روایت جمهوری اسلامی رو می پذیرند؟ و به چه دلیل با یه همچین حکومت دیکتاتوری که سرکوب و شکنجه مردم و شهروندان در زندگی عادی بدیهی ترین اتفاقی که در زندگی اونها می افته به واسطه این نوع حکومت رو اینها بر می تابند در جامعه های آزاد و دموکراتیک غربی که اینها اصلا ندیده میشه و نه اصلا پذیرفته است از جانب جامعه؟
خیلی ممنون. ببینید در زمان جنگ سرد هم همین بود، یعنی کسانی که در غرب متعلق به اردوگاه چپ بودن، روشنفکر هم بودن، اما به دلیل اینکه میگفتن دشمن من دوست منه، همین چیزی که راجبه الان هست، متاسفانه بعضی، میگم بعضی نه همه، بعضی از روشنفکران چپ، فعالان چپ، چون با اون نظم آمریکایی یا غربی امپریالیست به قول خودشون مخالفن و جمهوری اسلامی مخالفه، فکر میکنن دشمن ما دوست ماست، بنابراین حقیقت رو کنار میذارن، بحث اردوگاه میشه، یعنی هر کی تو اردوگاه ما هر کاری بکنه درست، هر کی بد. مثال بزنم، جنگ سرد از رومن، از شما بگیرید پیکاسو رو من مثال میزنم دیگه، بعد از نطخ سال 1956 خروشچوف راجع به فجایع استالین دیگه نمیشد گفت که این روشنفکرای چپ غربی نمیدونن که استالین و چه جنایت هایی کرده. حالا تا اون موقع میگفتیم رومن رولان و لوی آراگون و پل الوار و بقیه این روشنفکرای غربی که شیفته استالین بودن نمیدونستن، حالا اونم، ولی حالا پیکاسو اونا میشنوه، سرکوب معترضان در مجارستان 1956 رو میبینه، سرکوب معترضا در چکسلواکی رو 1968 میبینه، بازم هیچ وقت علنن انتقاد نمیکنه. چرا؟ چون میگفته این دعوای مشکل درون خانوادگیه، ما مشکل درون خانوادمونو نباید ببریم بیرون بگیم. این همین چیزی که جمهوری اسلامی هم چی میگه؟ میگه ما هر مشکلی داریم تو کشورمون، من دیدم در واکنش به مقاله آقای رونقی هم همین رو گفته بودن اینا خبرچینن، یا این حرفی که پیکاسو میزده و روشنفکر، بعضی روشنفکرها چی گفتن؟ مشکل در خانوادگیه. مسئله، پیکاسو هم میگفته، میگفته مسئله اصلی نجات انقلاب، هر نقض حقوق بشر دیگه ای هم ثانوی است. یعنی ببینید مسئله برمیگرده حداقل به بیش از نیم قرن قبل، 60 قبل، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش قربانی شدن حقیقته. روشنفکر دو تا کار باید بکنه اگر روشنفکره، یکی باید حقیقت رو بیان بکنه، بله، یکی از درد و رنج مردم کم کنه. روشنفکر چپ، اصلا چپ یعنی چی؟ چپ یعنی مدافع ستم دیدگان و فقرا، بله. نباید چپ اینو باید ببینه، نباید ببینه جمهوری اسلامی با غرب بده، منم بدم، پس از جمهوری اسلامی حمایت کنم. این میشه بی‌اعتنایی به حقیقت. مشکل اصلی دنیا الان همینه، چه چپ چه راست حقیقت رو متاسفانه اکثرا کار ندارد، میگن کی با ماست کی با ما نیست. نتیجه اینه که حقیقت قربانی شده، اصلا چپ و راست به نظر بنده بی‌معنی شده. مثل مرغا رو دیدین اون صحنه فجیع، مرغا رو وقتی گردنشون رو میبرن تا یه چند لحظه بعد از اینکه سرشون رو قطع کردن میدونن،
حقیقت قربانی شده که این وسط اخلاق هم قربانی شده. آیه ثابتی با ما بمونید، در پایان صحبت من دوباره خدمت شما برخواهم گشت، اما اجازه بدید اشاره کردید به بحث مثال آفریقای جنوبی. آقای ایرج عابدیان همراه ما هستند که ایشون پیشتر یکی از مشاورین اقتصادی نلسون ماندلا بودن، از جوهانسبورگ همراه ما هستند. خوش آمد میگم به شما آقای عابدیان. ما هر وقت گزارمون با آفریقای جنوبی میفته خدمت شما هستیم و روایت های دست اول شما رو میشنویم از اون چیزی که در روزهای مبارزات ضد آپارتاید گذشت. آقا شما برای ما تعریف کنید اون موقع که در آفریقای جنوبی این جنبش ضد آپارتاید فعال بود، تلاش میکرد صدای خودش رو به دنیا برسونه، در چند دهه شماها درگیر بودین، مبارزه میکردید. صدای شماها شاید در اون اواخر که جنبش به پیروزی نزدیک شده بود خیلی بیشتر شنیده میشد. این روایت مخدوش در واقع ارائه دادن، دروغ ارائه دادن، تصویر خوشایند از اون فاجعه‌ای که در درون آفریقای جنوبی میگذشت رو به دنیا نشون دادن، در اونجا چه مثالهایی داشت و شما چه شباهتی میبینید بین اون چیزی که اون روز اتفاق میافتاد و امروز جمهوری اسلامی داره از ایران نشون میده؟
خانم تو خیلی ممنون. اولا باعث افتخار و بنده است در برنامه نوشتم، خیلی ممنون و درود به بینندگان عزیز. همینطور شباهت ها خیلی زیاده، واسه اینکه وقتی سیستمای سیاسی و ایدئولوژی به راه حل به آخر خط میرسن که نمیتونن از نظر داخلی حمایت ملت رو داشته باشن و از نظر فکری و ایدئولوژی به هر چاله‌ای که تونستن دست میزنن، به هر نحوی که افکار عمومی رو و سیاست‌های سیاسی و ایدئولوژی رو به طرف خودشون بکشن. در زمان آپارتاید یک چیز خیلی پیچیده‌ای بود. وقت نیست که الان جوانب مختلفش رو تجزیه و تحلیل کنیم، ولی یکی از خصوصیاتی که در زمان در مخصوصا دههای آخرش، دههای 1980 و اوایل 1990 در آفریقای جنوبی بود، این بود که چون سیستم اقتصادی آفریقای جنوبی با سیستم منافع غرب به خیلی پیچیده و وسیع در هم پیچیده بود، مجتمعهای معدنی، صنعتی و نظامی آفریقای جنوبی یک راه حلی بود، یک کانالی بود واسه ارائه به حساب منافع سیستم آپارتاید، واسه تثبیت اقتصاد و تجارت بین المللی. مثلا از انحاء مختلف این ایده رو توضیح دادن که بله اگر آفریقای جنوبی وضعش به هم بریزه، ژاپن دیگه زغال سنگ نمیتونه بگیره، الکتریسیتیشون در خطر، آلمان نمیتونه بگیره یا طلا و الماس و اینا تو انگلیس نمیاد، در به خاطر اینکه آپارتاید رو تثبیت بش بدن و واسش یک وجهه حیاتی واسه منافع غرب توسعش بدن یا ارائهش بدن، انواع اقسام دانشگاه ها، مناطق تحقیقاتی، بنیادهای تجزیه و تحلیل سیاسی رو استفاده میکردن که بگن بله آپارتاید یه مشکلاتی داره، ولی خب بمبدی هم که شما میگید نیست، ولی مهمتر اینه که اگه آپارتاید به هم بریزه سیستم و منافع شما هم در خطره. بنابراین تمام تمرکزشون در دهه آخر و شاید در 15 سال آخر این بود که جهان غرب رو قانع کنن که منافع تثبیت سیاسی سیستم آپارتاید علی‌رغم بعضی از مشکلاتی که شاید داشته باشه به طور کلی بهترین راهیه که منافع خودشون رو هم ازش حمایت کنه.
خب پس عملا اینجا دو تا مسئله مطرح میشه، یکی این که منافع اقتصادی شرکت‌هایی که با آفریقای جنوبی در تعامل بودند یا کشورهایی که با آفریقای جنوبی در تعامل بودند و سرمایه‌گذاری‌های در داخل کرده بودند یا از اون کشور خرید و فروشی با اون کشور داشتند، باعث می‌شد که به نوعی وقایع رو در نظر نگیرند، و دیگر اینکه هر گونه بی‌ثباتی در خود حکومت و هیئت حاکم باعث می‌شد که دوباره همین روند اقتصادی دچار اخلال بشه. در مورد جمهوری اسلامی چه وضعیتی است؟ به عنوان مثال دارم عرض میکنم، چیزی که گفته میشه اینی که اگر جمهوری اسلامی در منطقه‌ای که هست حکومتش تغییر بکنه، بی ثباتی خیلی بدتری گریبان خاورمیانه رو میگه، در صورتی که جمهوری اسلامی است که عنصر اصلی بی ثباتی است در خاورمیانه، در کشورهای پیرامونش. یعنی شما هر کدوم از مشکلاتی که نگاه میکنید ردپای یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی میبینید. چگونه است که این روایت وارونه گفته میشه؟
ببینید خانم صاحب، چون اقتصاد ایران به اون نسبتی که اقتصاد سیستم آفریقای جنوبی آپارتاید در سیستم غرب به هم ادغام نشده بود و منافع اقتصادشون مشترک نبود، سیستم ایران باید به یک نحوی خارج از ایران به صورت منطقه‌ای، مثلا اقتصاد نفت در سطح جهانی به خطر بندازه، به حساب تنگه هرمز به خطر بندازه، یا وقایع در عربستان، عراق، افغانستان و بعد از اون مناطق دیگه رو در خطر بندازه، واسه اینکه واسه خودش یک کانالی داشته باشه که بگه بله ثبات اقتصادی و سیاسی ایران منوط و وابسته به اقتصاد و اقتصاد بین‌المللی میشه. بابه این غیر قابل منطقی نیست که ایران تمام منافعش رو، یعنی از رژیم ایران، نه خود ایران، رژیم ایران مقدار زیادی از سرمایه ها و پسندازهای مملکت رو میذاره که مثلا یمن و عراق و افغانستان و امثاله ها رو چیکار کنه؟ خب به خطر بندازه.
با عنوان محور آخر که در خدمت شما هستیم عرض میکنم خدمتون آقای آبدیان، چگونه است که به رغم همه این فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده که همه فعالیت‌های مخربی است، اصرار داره بر اینکه این روایت‌ها وارونه گفته بشه؟ اگر شما خواهان یک تصویر مثبت هستید، این تصویر مثبت میبایست در رشد اقتصادی کشور خودتون، روابط نزدیک با همسایگان، روابط بهتر با دنیا، تعامل مثبت ارزیابی بشه، نه اینکه تلاش بکنید این تصویر رو در بیرون بدید اما پشت سر کاری که می‌کنید چیز دیگری باشه.
اون یه ایدئولوژی مذهبیه، این یه ایدئولوژی غلط ارتجاعیه که فکر میکنه اگه زیاد ناامنی ایجاد کنه بالاخره ملت میان طرف
داره. تصویره رو تو رسانه پس چه اصراری بهش داره؟ چرا اصرار داره که بگه من خوبم ولی خوب نیست؟
واسه این که تو بحثتونم آقای ثابتی اشاره کردن، متفکرینی که ضد غرب هستن واسه شون قانع کننده است که باید به یک نحوی یک سکوی داشته باشن که از ایران حمایت کنن. مثلا خود تو آمریکا این گروه دموکرات ها به یه صورت خیلی عجیب غریبی این ایده رو میخرن که واسه این که بیشتر تو دنیا جنگ و جدال نشه، تو خاورمیانه که قسمت مهمی عدم ثبات ایجاد نشه، حاضرن به ایران چیکار کنن؟ یک بولایی بدن، یک حمایتایی بکنن، یک پولایی بدن. این خیلی مهمه که باز از افکار عمومی باید رسانه‌های عمومی رو ایران توش سرمایه گذاری کنه که بتونه به اون سیاست‌های بعضی از احزاب غربی من جمله دموکرات‌های آمریکا این قصه رو بفروشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. ایرج آبدیان از مشاورین اقتصادی پیشین نلسون ماندلا در زمان ریاست جمهوری او، تشکر میکنم از حضورتون. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از تورنتو آمریکا همراه ماست. آقای شهروز، من نمیدونم چقدر همراه ما بودید، گفتگو رو چقدر دنبال کردید. اگر همه اینها رو شنیدید، اجازه بدید من مستقیم برم سر سوال اصلی خودم. جمهوری اسلامی داره از همه ظرفیت‌هایی که وجود داره در رسانه‌ها، در اندیشکده‌ها، در دانشگاه‌ها، در همه جاهایی که می‌تونه به نوعی حامیانی برای خودش داشته باشه یا روایتی رو که خودش می‌خواد از طریق اونها انتقال بده استفاده می‌کنه. آیا ظرفیت حقوقی وجود داره که به طور حقوقی بشه جلوی جمهوری اسلامی و تلاشی رو که میکنه انجام بده؟ من خانم بیاتی یک اشاره خیلی قشنگی کردن، گفتن دستای دیکتاتوریشو به خارج از مرزها دراز بکنه. ظرفیت حقوقی هست که ما بتونیم این دستای دیکتاتوری در خارج از مرزها رو قطع بکنیم؟
بر شما خانم ثابت، خیلی متشکرم از دعوتتون. بله، برنامه‌تون رو با علاقه دنبال کردم و صحبت خانم بیات و دیگران هم شنیدم. همونجوری که شما و دیگر مهمانتون گفتن، یک شبکه لابیگری جمهوری اسلامی داره در خارج از کشور، در غرب و در تمام نهادها وجود داره، در رسانه ها، در دانشگاه ها، در حتی در نهادهای حقوق بشری. مبارزه با این لابی جمهوری اسلامی به نظر من از نظر قانونی مشکله، اما اگه میخوایم مبارزه قانونی باشیم بکنیم، دو سه نوع قانون رو ما باید روش تمرکز بکنیم. یکی قوانینی هستن در بعضی کشورهای غربی، همه ندارم، من در کانادا زندگی میکنم، در کانادا همچین قانونی نیست، اما در آمریکا هست، قانونی که شهروندان رو مجبور میکنه که اگر برای یک نهاد، یک دولت خارجی لابیگری میکنن، باید بیان و اینو اعلام بکنن، و اگر اعلام رو نکردن این جرم خیلی سنگینی و مجازات خیلی سنگینی داره. این نوع قوانین میتونه خیلی کمک بکنه، اما استفاده ازشون مشکله. چرا؟ چون خب لابی جمهوری اسلامی خیلی هوشمندانه عمل میکنه، رابطه مستقیم شما خیلی وقت کم میبینین، اما این افراد هستن، اما نمیشه اثبات کرد که رابطه مستقیمی است. گاهی گداری البته این روابط پیدا میشه، مثلا شما یه نهاد به اصطلاح مدنی دارین که به اصطلاح حمایت از ایرانیان امریکا میکنه، اما در عمل شما در ایمیل هاشون میبینین که هماهنگ میکنه کارشو با آقای ظریف. این نوع مثال ها هست، اما این مثال ها نادره. واسه همین نشون دادن این رابطه مستقیم برای استفاده از این قانون ها کار مشکلیه. قوانین دیگری که میشه استفاده کرد به نظر من قوانین پولشویی و قوانین مهاجرت. یعنی شما میبینید الان پول کلانی از ایران داره وارد امریکا میشه و این پول ها داره استفاده میشه برای به دلایل مختلف، اما برای لابیگری جمهوری اسلامی. به نظر من ما خیلی مهمه که روی سیاستمداران فشار بذاریم که این ببینن این پول از کجا داره میاد، و قوانین مهاجرت رو باید یکم بهشون دقت کنیم. مثلا شما الان
چجوری این بالانسی که این وسط باید رعایت بشه چگونه است؟ یعنی شما یه دفعه میبینید مثلا محدودیت قوانین مهاجرت یا محدودیت صدور ویزاست، چنان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شاهد بودیم، این شامل همه ایرانی‌ها میشه. همه ایرانی‌ها لزوما طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، لزوما هم اگر خارج از مرزها بیان از جمهوری اسلامی طرفداری نمی‌کنند، اما کسانی هم هستند که این وسط با ایران روابطی دارند، میرن برمیگردن و خب به هر حال اونجایی هم که پاش برسه جمهوری اسلامی حمایت میکنن. حتی من خودم توی تورنتو من شنیدم که تو خیابون شاخشون میکشیدن برای فعالین سیاسی، آنها که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. واقعا راهکار عملیش چی میتونه باشه؟ یعنی اگر که در نظر بگیریم که محدودیت ها چی هست و کانال هایی که میشه جلوی اینها رو بگیریم، بررسی بخواید بکنید.
من با حرف شما کاملا موافقم و با سیاست آقای ترامپ مخالف بودم، چون به نظر من خیلی از ایرانی که وارد میشن واقعا هیچ رابطه‌ای با جمهوری اسلامی ندارن. اما شما در عمل می‌بینید مثلا فلان سفیر خارج جمهوری اسلامی که در از آلمان بیرونش کردن به خاطر اینکه کشتار میکونوس در زمانش اتفاق افتاده، الان در آمریکا داره در یک دانشگاه خیلی شناخته شده داره کار میکنه، یا نماینده سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل که کشتار 67 انکار کرده، الان در این دانشگاه دیگه داره تدریس میکنه. این افراد، این اطلاعات در دسترس سیستم اطلاعاتی این کشورها هست، اما استفاده نمیشه. به نظرم کار
چرا نمیشه؟ چرا یک کسی که رد پای حضورش در قطر کشدار 67 خیلی کشدار فجیعی بود، در سالهایی در داخل ایران کسی ازش خیلی گسترده اطلاع داشت، ولی الان که دیگه در افکار عمومی هست، چگونه است که نمیشه اینها رو دنبال کرد؟ چگونه است که نمیشه اینها رو عملا لااقل زیر سوال برد جایی که هستن؟ چون به هر حال اینا اونجایی که هستن برخلاف جمهوری اسلامی که حرف نمیزنن، روایتگر و ادامه دهنده همون جریانی هستن که اون کشتار رو رقم زده.
این به نظر من تقصیر ما فعالانه که اون زمانی که اینا وارد این کشور غربی شدن سر و صدا به اندازه کافی نکردیم و به این رو به گوش سیاستمداران نرسوندیم. اما الان به نظر من این مقدار بیشتر داره به مسئله توجه میشه، باید سعی کنیم که گروه بعدی که میخوان از ایران وارد غرب بشن و لابیگری بکنن با جلوی افراد.
بسیار خوب. یه بحثی هم که در کنار اینها مطرح میشه، به هر حال اینهایی که اینجا هستن، کسانی که سعی میکنن در میدیا و رسانه ها نفوذ بکنند، روایت خوشایند و گل و بلبلی از جمهوری اسلامی ارائه بکنند، از ظرفیت آزادی بیان در این کشورها دارن استفاده میکنند، ولی خب تو چشم مردم دروغ میگن. خود همین دیپلمات های جمهوری اسلامی میان با رسانه های غربی صحبت میکنن، وقتی ازشون سوال های مشخصی میشه به طور مشخص انکار میکنن، از همجنسگرایی در جمهوری اسلامی گرفته تا خیلی چیزهای بقای روزمره مردم رو، از مسائل مربوط به حجاب که اون رو به عنوان بخشی از فرهنگ تقلیل میدن، برخورد وحشیانه با زنان رو انکار میکنن و و و حالا هزاران مثال هست که این وسط بگیم. چگونه است که از این حق آزادی بیان برای دروغ و اطلاع رسانی اشتباه استفاده می کنند اما نمیشه جلوشون رو گرفت؟
سوال خیلی خوبی میپرسید. متاسفانه یکی از محدودیت های لیبرال دموکراسی همینه و سیستم های دیکتاتوری همیشه از این آزادی های کشورهای دموکراتیک استفاده میکنن برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن. اینو در الان در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم، اما چین، روسیه، همه این کشورها این رو استفاده کردن. شما الان خبرنگاری میبینین که مثلا از آقای بخیزاده صحبت میکنه، ایشون رو یک قهرمان ملی نام میبره، یا خبرنگارانی دارین یا تحلیلگرایی دارین که رابطه مستقیم داشتن با وزارت خارجه ایران یا وزارت اطلاعات ایران، الان میان اصلا صحبت از این تاریخچه خودشون نمیکنن و یک تصویر خیلی خوبی از ایران ارائه میدن به بینندگان غربی. این به نظر من متاسفانه از نظر قانونی نمیشه باهاش مبارزه کرد، چون خب بالاخره اصول آزادی بیان در آمریکا و کانادا خیلی اصول قوی هست.
دروغ گفتن اینها رو هم میشه آشکار کرد یا نه؟
100% به نظر من وظیفه ما اینه که آشکار بکنیم اینو حد ممکن ما اینو افشا بکنیم، و به نظر من ما داریم بهتر و بهتر عمل می‌کنیم. این برنامه شما امروز، این برنامه که مثلا فکر کنم 5 سال پیش کسی این صحبت رو اصلا نمی‌کرد، الان خیلی ما بیشتر داریم صحبت از لابی جمهوری اسلامی می‌کنیم، و من امیدوارم که این کارهای ما خلاصه اثر مثبتی داشته باشه و اجازه نده که این دروغ‌ها ادامه پیدا کنه در رسانه.
بسیار خوب، در پایان صحبت با خود شما هستیم آقای شهروز، اگر نکته‌ای مونده که مایل هستید مطرح بکنید می‌شنویم.
نه متشکرم ازتون، فکر کنم همین که این بحث امروز داره مطرح میشه خیلی قدم مهمیه برای پیش بردن مبارزه با لابی جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از تورنتو همراه ما بودید، ممنونم. اما برگشتیم خدمت شما آقای ثابتی، در مجموع بعد از این همه که حرف زدیم، به نظر شما چه میشه کرد که حقیقت قربانی همه این در واقع استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت جمهوری اسلامی نشه؟ آنچه که داره اتفاق میفته در واقع سرکوب و شکنجه ایست که در ایران رخ میده، فجایعی ایست که در زندانها داره رخ میده، اتفاقاتی ایست که در زندگی روزمره مردم ایران داره میفته، گرسنگی بیش از حد ایست که به مردم داره تحمیل میشه. واقعا ایران امروز از اوکراین اون زمان که اینقدر سر و صدا کرد قحطیش، حالا بالاخره درسته که ما در ایران قحطی نداریم، ولی ما مرگ‌های خاموش خیلی زیادی داریم، در زندانها خیلی از آدم‌ها دارن میمیرن که ما ازشون خبر نداریم. چگونه باید حقیقتی که در ایران هست رو به دنیا بشه نشون داد؟
خیلی من ببینید، همون آفریقای جنوبی چی شد نتیجهش؟ به قول خانم سیلویا هیل که جز فعالای مخالف آپارتاید بودن، گفتن تمام این کسایی که لابی میکردن برای آفریقای جنوبی نهایتا موفق نشدن که اون حکومت رو نگه دارن، تونستن فقط فضا رو آشفته کنن، عمر اون دولت آفریقای جنوبی همون چیزی که اون موقع بود یه ذره طولانی تر کنن، اما در نهایت نتونستن جلوی امر اجتناب ناپذیر رو بگیرن. حالا اینجا هم همون موقع ببینید ریگان میگفت ما میدونیم که آپارتاید بده، ما از آپارتاید بدمون میاد، اما بقیده ما ترغیب و اقناع موثرتره، همون چیزی که کانستراکتیو انگیجمنت، گفتگوی سازنده، که الان هم راجع به ایران میگه. حالا چی شد ریگان کوتاه اومد؟ یکیش مثلا این بود که دزموند توتو جایزه سال نوبل گرفت 1984، همین ریگان و اینا که حاضر نبودن باش ملاقات کنن مجبور شدن باش ملاقات کنن. از اون طرف مردم رفتن، مردم غربی ها، نه مردم آفریقای جنوبی، رفتن گفتن آقا ما این شرکت هایی که با آفریقای جنوبی مدبادله میکنن، مثل شل، پولاروید، یا بانکا مثل بارکلیز، چیس منهتن، اینا حس پولامون از حسابامون میکشین بیرون، این بانکا بدنام شدن، در اینکه چون بدنام شدن از ارتباط عقب کشیدن، اون وقت ریگان هم کوتاه اومد. واقعیتش اینه که چهره واقعی هیچ کشوری، چه ایران، چه آفریقای جنوبی، چه چین، و نباید چهره واقعیش تو اماکن گردشگریش نباید دید، تو قوانین حاکم بر اون باید دید.
هزاران به طور مشخص سوالم اینه که چه باید کرد؟ در بخشی از همین گفتگو یکی از مصاحبه آقای فروهر گفتن که حتی اون سردبیری که خبر رو داره تایید میکنن ممکنه مطلع نباشه. یه دقیقه،
خب همین نقش افشا مهمه. ببینید در آفریقای جنوبی میرفتن تحسن میکردن جلوی سفارت‌های آفریقای جنوبی در کل دنیا، مثلا آمریکا و بریتانیا، یا اعتصاب غذا میکردن یا افشا میکردن. مثلا آفریقای جنوبی میخواست یه روزنامه خیلی مهم آمریکایی رو پشت پرده با لاپوشونی مالی تو بپوشونه بخره که معلوم هم نباشه خریده، اینو افشا کردن، نتونست اون روزنامه مهمو بخره. رفته بود تو چند تا اندیشکده سرمایه‌گذاری کرده بود، بازم به طور مخفی اونو باز افشا کردن. در نهایت هم باید از قول یکی از فعالای چینی، شاعر چینی، همینو گفت که میگه دروغهایی که با جوهر نوشته میشود نمیتواند حقیقتی را که با خون نوشته شده پنهان کنه.
بله، مرسی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از منچستر. سپاسگزارم از همه مهمانان این برنامه و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکام.